زاهدان و برگردیم، باران بسیار زیبا و لطیفی در راه شروع به باریدن کرد و خلاصه خیلی کیف کردیم. و در این سفر یک روزه که شاید چند ساعت بیشتر نبود حضور ما در مراسم و گپ و گفت با مردم خونگرم و با صفای این استان، به این نتیجه رسیدیم که معرفت واقعا خریدنی نیست. معرفت رو نمیشه خرید، بلکه ذاتیه. و چقدر مردم استان سیستان و بلوچستان با معرفتند، چقدر، هرچه بگم کم گفتم. در لحظات آخر که داشتیم سوار ماشین میشدیم، چند نفرشون اومدن و گفتن که ما خیلی به کتاب علاقه مندیم، خیلی کتاب خونیم، هم خودمون هم فرزندانمون، ولی چه بکنیم که محرومیم. اگر دستتون میرسه به پایتخت، به مراکزی که فرهنگی هستن، بفرمایید که ما از خیلی چیزها محرومیم، ولی ما رو از نعمت خواندن و کتاب خواندن حداقل محروم نکنند. این رو گفتم که خدمتون عرض بکنم یک بار دیگه. موضوع برنامه رو خدمتون بگم که در خصوص معرفت داریم صحبت میکنیم، که معرفت رو در چی میبینید و با معرفت ترین آدم زندگیتون کی بوده. تلفن های راه شب یه خاطر مبارکتون هست، 2205-309-224-2086 و سامانه پیامکی 30900.
قربانی من گنود بود تو یه شعر زنی تا دل آورته دل نداد منم تا دل آفروشه تا نزان منم کجام عشق کجام دل بر کجام ایچم خماری تزانه یا مزانه دل من تو تداری کجام عشق کجام دل بر کجام ایچم خماری کجامش کجام دل بر کجام ایچم خماری تزانه یا مزانه دل من تو تداری کجامش کجام دل بر کجام ایچم خماری تزانه یا مزانه دل من تو تداری چم خماری تزانه یا مزانه دل من تو تداری کجامش کجام دل بر کجام این چم خماری تزانه یا مزانه دل من تو تداری.
به به کجایی ای عشق، ترانه بلوچی با صدای آقای وحید فرزانه. ممنونم دوستان با ذوقم که این کار قشنگ رو سنجاق کردم. من در خصوص سیستان و بلوچستان و سفر دیروزم داشتم به اختصار صحبت میکردم. خب امید باشتبابی عزیز در استودیو تشریف آوردن، دوست هنرمند و کارشناس بنده در حوزه ورزش. امید جان سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و شب بخیر خدمت استاد بیابانکی عزیز و مردم شب زنده دار ایران. خوشحالم در خدمت شما هستم با یک راه شب دیگه.
زنده باشید آقا. از بخش ورزشی شما خیلی استقبال شده، پیامک های زیادی داریم که خیلی اطلاعات خوبی در دل شب در حوزه ورزش به ما میدن آقای باشتباوی. و این که چه خبر روسی از جهان ورزش؟
استاد ما معمولا حالا توی شبهایی که راه شب رو داریم بیشتر به مسائل حاشیه‌ای دنیای ورزش میپردازیم که
درست.
حالا خسته کننده نباشه، چون هیاهوی ورزش توی فواصل مختلف پخش رادیوها و تلویزیون‌های شبکه‌های تلویزیونی پخش میشه و یکم خسته کننده میشه و ما سعی میکنیم به حواشی و اتفاقاتی که شاید کمتر شنیده شده، کمتر دیده شده بپردازیم که شاید یکم جذابیت داشته باشه برای مخاطب خودمون. و حالا من داشتم خبرها رو چک میکردم، یه خبر اومد که CNN اعلام کرد لیونل مسی، ستاره تیم فوتبال پاریس سن ژرمن و تیم ملی آرژانتین، قرارداد خودش رو با پاریس سن ژرمن تمدید نمیکنه و بعد از انتهای فوتبالش در پاریس سن ژرمن به الهلال عربستان میپیونده.
عجب، عربستان چه جوری همه ستاره ها رو داره جمع میکنه؟
عربستان ازمش رو جذب کرده که تمام ستاره هایی که حالا در اوج فوتبالشون هستن، البته اوج فوتبال که نمیشه گفت، یکی مثل رونالدو دیگه الان در اوج فوتبالش نیست، اومد با قرارداد 500 میلیون دلاری در النصر عربستان قرارداد 2.5 سال بست. الهلال برای که عقب نیفته از این حریف دیرینه خودش به دنبال اینه که مسی رو جذب کنه و حالا فالوور و یا دنبال کننده این بازیکن‌ها رو که نگاه کنید، الان آقای کریستیانو رونالدو در صفحه اینستاگرام 531 میلیون نفر دنبال کننده داره استاد.
531 میلیون؟
بله
از منم حتی بیشتره.
از شما هم بیشتر، از منم حتی بیشتره.
خوب.
و تقریبا 1/16 جمعیت دنیا دارن این بازیکن رو دنبال میکنن. و جالبه بدونید هر پستی که توی صفحه مجازی میذاره، توی صفحه اینستاگرامش منتشر میکنه، 2,300,000 دلار بابتش دریافت میکنه بابت تبلیغات.
جدی؟
خیلیه، یعنی مبلغ عجیب غریبیه. 2,300,000 دلار و لیونل مسی با تقریبا فکر میکنم 413 میلیون فالوئر، حالا من دقیقشو،
نفر دوم احتمالاً،
416 میلیون، لیونل مسی با 416 میلیون تقریبا میشه گفت دومین ورزشکاریه که از حیث دنبال کننده. و لیونل مسی 1,700,000 دلار بابت هر پست تبلیغاتی دریافت میکنه.
و این پولا رو چیکار میکنن؟ اینا آمارشو داری؟
نمیدونم.
خیلی پوله دیگه ها. مثلا میشه ماشین خرید باش.
خونه هم میشه خرید.
خونه فضا میشه رفت. آره ماشین با بوغش حتی.
و خیلی جالبه که باشگاه‌های مختلف، همین باشگاه النصر عربستان که رونالدو رو جذب کرد، روز اولی که رونالدو هنوز جذب به این باشگاه نشده بود 800,000 تا دنبال کننده داشت توی فضای مجازی و توی
عجب.
صفحه اینستاگرام. الان من قبل برنامه داشتم چک میکردم 10,900,000 نفر دنبال کننده پیدا کرد.
یعنی از وقتی که
قرارداد رونالدو با این باشگاه منعقد شد.
جالبه.
حالا استاد این اتفاق،
ولی یه چیزم خدمت شنونده‌های عزیز بگم، وقتی که این ستاره های فوتبال با یک تیم آسیایی قرارداد میبندند، احتمال این که به ایران هم بیان زیاده دیگه. یعنی با یکی از تیم های آسیایی بازی بکنن، مثلا با استقلال، با پرسپولیس، با سپاهان، با مس، با تراکتور، با جای مختلف.
دقیقا همینطور استاد، خواستم به این نکته اشاره کنم که حضور ستاره های دنیای فوتبال در کشورهای آسیایی یه خوبی که میتونه داشته باشه اینه که در لیگ قهرمانان آسیا، حالا این یکی دو سال اخیر که به دلیل کرونا و مشکلاتی که به خاطر VAR ما داشتیم نتونستیم میزبانی رقابت‌های آسیایی رو داشته باشیم، ولی خب سال‌های گذشته اگر شنوندگان عزیز خاطرشون باشه، ما ریوالدو اومد با تیم بنیادکار ازبکستان قرارداد بست و چندین بار اومد تو ورزشگاه آزادی بازی کرد، یه بار رفت تو ورزشگاه فولادشهر اصفهان مقابل سپاهان بازی کرد. و مردم ایران حداقل ستاره‌های دنیای فوتبال رو در کشورمون می‌بینن. آقای
یه بازی دوستانه‌ای هم بود که ستاره‌های جهان اومدن توی ورزشگاه آزادی.
بله یادمه که
ریوالدو و کارلوس اینها بودن.
آره روبرتو کارلوس اومد، کاناوارو بود، بله آقای بله. لوئیس فیگو بود، هیرو بود. دقیقا من تو اون بازی
خب
خودم
اینا آورده های خوبیه دیگه به هر حال،
این آورده
چه به لحاظ
خوبیه
اجتماعی چه به لحاظ فرهنگی و ورزشی برای کشور ما خوبه دیگه اینا، درسته؟
برای ما که خیلی خوب میشه، برای اون کشوری که این بازیکن‌ها رو جذب میکنه خیلی اتفاق خوبیه. و الان شما ببینید عربستان در تیتر یکی تمام اخبار قرار گرفته به خاطر حضور رونالدو. رونالدو میره اونجا توی ورزشگاه هر کاری میکنه. حالا جالب بود یه پیام تبریک برای یکی از همتیمیای تیم النصرش گذاشته بود، یعنی توی استوری حالا همون داستانه که صفحه اینستاگرامش قرار داده بود که خیلی گفته بودن شاید فلان بازیکن هیچ وقت فکر نمی‌کرد که رونالدو تولد ایشونو تبریک بگه.
عجب.
و این اتفاق جذاب بود براشون. و اینکه حالا بحث این که بازیکن‌ها میان توی ایران بازی می‌کنن، فابیو کاناوارو رفت توی تیم گوانگجو چین و بالاخره ستاره‌های دنیای فوتبال بودن که اومدن آسیا. ما گفتیم نظرسنجی امشب برنامه‌مون رو پیرامون همین قضیه بذاریم، با حضور سوالمون این باشه که با حضور ستاره های دنیای فوتبال در سالهای آخر دوران فوتبالشون در تیمهای آسیایی موافقید یا مخالف؟ اگر شنوندگان عزیز ما موافق این قضیه هستن که بازیکنهای مطرح دنیا در سالهای آخر فوتبالشون در تیمهای آسیایی حضور پیدا کنن، تنها یک عدد یک رو به شماره پیامک 30900 بفرستن.
بله.
و اگر مخالفن و نظرشون اینه خب فلان بازیکن یکی مثل کریستیانو رونالدو بهتر بود مثلا توی منچستر یونایتد، توی رئال مادرید، توی تیم‌های بزرگ اروپایی به کار خودش پایان میداد و بالاخره این نبود که بیاد توی تیم‌های آسیایی و به قولی خودشو بیاره یکم پایین و سطح لول خودشو بیاره پایین، عدد دو، تنها یک عدد دو رو به 30900 ارسال کنند.
پس اگر با حضور ستاره های دنیای فوتبال در آسیا موافقید عدد یک رو بفرستید به 30900، اگر موافق نیستید عدد دو رو ارسال بکنید. ببینیم که نظر شما در این خصوص چیه. سوال پیامکی برنامه امشب که به قوت خودش باقیه، در خصوص معرفت داریم صحبت میکنیم و اینکه بفرمایید با معرفت ترین آدم زندگی شما کیه و چرا. همین الان شروع کردن عزیزان مخالفت خودشون رو اعلام کنند با حضور ستارهای فوتبال. بر نظر
استاد نظر خود شما چیه؟ دوست دارید ستارهای دنیای فوتبال بیان توی آسیا بازی کنن یا نه؟
من راستش به آورده های اجتماعی و فرهنگی و ورزشیش که فکر میکنم میبینم انگار بد نیست بیان، چون اینها به هر حال چون ما هم توی آسیا هستیم دیگه به هر حال میخوریم به پست مثلا تیم النصر در عربستان در بازی های آسیایی.
خب
این رفت و برگشت خوبه به نظر من، که موافقم. حالا دوستان نظر دیگری دارن به هر حال محترم.
بله من خودم موافقم و حالا باید ببینیم نظر مردم چیه و در انتهای برنامه چه اتفاقی در نظرسنجی ما میفته. ما یه بخش دوم هم داریم توی بحث ورزشیمون که هلوش ساعت 2 تا 2:30 ما مزاحم شنوندگان عزیز میشیم و با یه بحث دیگه ادامه خواهیم.
حتما خدمت شما هستیم. ساعت 1 بله 3 دقیقه و 2 ثانیه یه بامداد و اینجا راه شب. خب عزیزان، سپاسگزارم از تهیه کننده برنامه. این کار قشنگ که شنیدید با صدای کاوه آفاق بود. بله، این رو حتما در آغاز برنامه رخ به رخ خیلی از شما شنیدید. خدمتتون عرض بکنم که 18 دی ماه که در اون قرار داشتیم، یک اتفاق تلخ در کشور ما افتاد 3 پیش که هواپیمای اوکراینی سقوط کرد موقع پرواز، متاسفانه، و تعداد زیادی از هموطنان ما از دنیا رفتند، شهید شدند، روحشون شاد. همدردی میکنیم با همه عزیزانی که بستگان خودشون، دوستان خودشون، استادان خودشون، بعضن شاگردان خودشون رو در این پرواز از دست دادند. وظیفه ماست که همدردی کنیم با این عزیزان. سالها پیش، چند سال پیش خاطرم هست که توی همین حال هوا بود که شعری گفته بودم، اگر پیداش بکنم میخوام در ادامه براتون بخونم و یادی بکنیم از عزیزانی که در این پرواز آسمانی شدند. پرنده ها همه در باد تار و مار شدند، نگاه ها همه از اشک جویبار شدند. مرا ببخش اگر واژه های معصومم خبر رسان خبرهای ناگوار شدند. مرا ببخش اگر روزنامه ها امروز گریستند و غریبانه سوگوار شدند. کسی مرا برساند به آخرین پرواز، رسیده ها همه رفتند و ماندگار شدند. رسیده و نرسیده هزار واژه تلخ برای مرثیه ای آتشین قطار شدند. رسیده ها چه نجیب و نچیده افتادند، هزار باغ در این باد بی انار شدند. کجاست مرثیه سازی که نوحه ساز کند برای این همه مادر که داغدار شدند؟ بیا بنفشه بکاریم دست دست کبود، به یاد باغچه هایی که بی بهار شدند. خبر درشت، خبر سنگ دل، خبر این بود. خبر درشت، خبر سنگ دل، خبر این بود. پرنده ها همه در آسمان غبار شدند.
من و شب و غم و نم بارون، هوای تاریک تو خیابون، نبودن تو با یه دنیا بی خبری، ببی
بله عزیزان، ما به دیماه پر از حادثه عادت داریم. داشتم فکر میکردم که دیماه چه ماه پر حادثه ایه، هم حادثه های تلخش حالات بیشتره. هفته پیش که شهادت شهید سلیمانی بود، یاد ایشون رو گرامی داشتیم و گرامی میداریم. 18 هم که سقوط هواپیمای اوکراینی بود که هموطنان عزیز زیادی در اون آسمانی شدند، و 19 دی ماه که در اون قرار داریم هم شهادت شهید احمد کاظمی، فرمانده محترم نیروی زمینی سپاه پاسداران هست، که اون هم در حادثه سقوط هواپیما شهید شد، روحش شاد. گفتیم یادی بکنیم از سردار کاظمی. اگر موافق باشید بریم سراغ بخش گزارشی برنامه که عامران حبیبی تهیه کرد.
عرض سلام و شب بخیر حضور شنوندگان عزیز رادیو ایران. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. با بسته گزارش راه شب، اونم راه شب یک شنبه شب‌های رادیو ایران همراهتون هستم. توی این بسته گزارشی میخوام درباره معرفت با شما صحبت بکنم. تعریف شما از معرفت چیه؟
معرفت اینه که توی هر شرایطی تنها نذاره طرف مقابل، و اینکه همه جوره درکت کنه یا همدلی کنه باهات.
کسی که تو زندگی صاف و صادق باهات باشه، تو مشکلات باشه، تو همه چی در کنارت باشه، حالا میخواد برادر باشه، دوست باشه یا فامیل باشه.
کسانی که اولا خودشون رو خوب شناختن و بعد هم خودشون رو بر دیگران ترجیح نمیدن، اینها با معرفت هم خودی رو نمیبینن، فقط میخوان لطفشون بیشتر به دیگران برسه. اول دیگران، اول جار سمت دار، به قول حضرت زهرا سلام الله علیها.
با معرفت پدرم خیلی مرد با معرفتیه، یعنی واقعا الگوی من تو زندگیم فقط پدرمه.
بگید چی کار کرده براتون که؟
من خیلی کارا، خیلی گذشته، خیلی فداکاری ها، خیلی چیزایی که واقعا برای از خودش گذشته برای ما بچه هاش انجام داده. واقعا خیلی با آن معرفته، پدرمو خیلی قبول دارم تو این موضوع.
خانم، با معرفت ترین آدم زندگی شما؟
شوهر من، همسرم تو زندگی با معرفت ترینه. از خود گذشتگی خیلی اصلا خودشو در نظر نمیگیره، بیشتر چیزاش ماییم و من و بچه‌هاش.
یعنی خودش رو وقف زندگی کرد.
زندگی کردن از هر لحاظ، مادیات، معنویات، همه چی.
آدم با معرفت. دوستای دانشگاه هم چند تاشون هستن خیلی با معرفتن.
بگید مثلا اسم کوچیکشون رو بگید.
محمد رضا خیلی با معرفته، مثلا متین، پارسا، خیلی بچه های با معرفتی هستن.
چی کار کردن که شما الان ازشون به عنوان بچه های با معرفت یاد میکنی؟
تو درس ها کمک همدیگه کردیم خیلی، اینکه با هم خیلی وقت گذروندیم اول از همه، و اینکه ازشون تا حالا بدی ندیدیم دیگه، هرچی بوده خوبی بوده، و این باعث شده که فکر کنیم با معرفت هم. و واقعا هستن، فکر نیست.
محمد رضا و متین و پارسا
هستن، بازم بچه های دیگه، محمد، امین محمد، تعداد بالاست.
بارکشالله بارکشالله، هرچی آدم با معرفته دور خود جمع کردی.
بله، خوششانسیم دیگه.
بسیار عالی. یه پیام الان بهشون بده راجع به همین موضوع معرفت که موضوع برنامه ما هست، یه جمله‌ای بهشون بگو.
اینکه دمشون گرم، اینکه معرفت گذاشتن، کنار هم وقت میگذرونیم، خوش میگذرونیم، 3 سال دیگه قرار با هم دیگه بگذرونیم توی دانشگاه، و همه جوره سنگ تموم گذاشتن دیگه، ازشون تشکر میکنم.
و زمان جنگ من چون اخویام گاهی خاطرات زیاد از زمان جنگ میگن، میگفتش که سوار اتوبوس بودیم و جوان تو اتوبوس بود، دختر خانم 14 15 ساله کنار اتوبوس بود و بود میومد، این جوان گاهی نگاه میکرد گاهی سرش مینداخت من گریه میکرد، اون دختره خداویسی میکرد ایشون خیلی گرم تحویلش نگرفت، گفتم فلانی چرا با آبجیت خوب خداویسی نکرد، گفت آبجیم نیست تازه ازدواج کردن، ترسیدم ببینمش و منو نگه داره، خودم رو از این وابستگی ها جدا کنم و برم وظیفه کنم. تمام اینها بودن، فراوانم هستن
آدمای با معرفت.
چش اگر باز کنی، اگر واقعا چشم دل باز کنی که جان بینی آنچه نادیدنی است، آن بینی چشم سرمونم یکم درست‌تر باز کنه، حواسمون باشه، می‌بینیم اینها رو. اگه ما واقعا چشمو باز کنی قشنگ می‌بینیم. با معرفت فراوان یکی ان شاء الله شما هستین.
قربون شما، خیلی متشکرم که تو این مصاحبه شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت و سلامت
باشین. التماس دعا هم از شما عزیز و هم از شنوندگان عزیزتون دارم، ان شاء الله قابل بودن برام دعا کنن، که میگفت دعای گوشه‌نشینان بلا بگرداند.
وصال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در انتظارم، خورشید رویت در شب من دمیده، باران نم نم از قدمت رسیده، تو آمدی تا به دل مرده من جان برسد، میان سرمای خزان فصل بهاران برسد، تا به سال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در انتظارم، بیا که حسرت برود دوباره ز دنیای من، ستاره من شبی و به تابی به شبهای من، اگرچه دل کندی و نماندی کنارم، ولی دقیقه ها بوی تو را گرفتت نفس های من، تا وصال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در انتظارم، ای مسافر هم پای من باش، لحظه های چون ماهی در شب تارم، جز تو عشقی در سینه ندارم، ای که چون ماهی در شب تارم، جز تو عشقی در سینه ندارم، تو آمدی تا به دل مرده من جان برسد، میان سرمای خزان فصل بهاران برسد، تا وصال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در انتظارم.
بله، صدای دوست هنرمندمون آقای علیرضا وکیلی منش رو شنیدید که اگر دنبال کننده برنامه رادیو ایران باشید، یک دوره‌ای با علیرضا وکیلی منش ما داور بودیم در مسابقه یک دو صدا در بخش استعدادیابی در حوزه خوانندگی، و چه خاطرات خوبی داریم با آقای وکیلی منش که از خوانندگان آواز ایرانی هستند، از شاگردان خسرو آواز ایران استاد محمد رضا شجریان که خدا رحمت کنه استاد رو که این همه شاگردان خوب برای فرهنگ، هنر و موسیقی ایرانی تربیت کردند. و اما سوال کردیم که معرفت از دیدگاه شما یعنی چی و با معرفت ترین دوست، رفیق و یار و آدم زندگی شما کیه؟
آدم های با معرفت این مملکت کم نداری. مثلا شما مثل خدا رحمت کنه آقای غلامرضا تختی وقتی میبینه طرفش مجروحه میاد کاری میکنه به زمین خودشو خاک میکنه که اون بابا پرنده بشه. یا مثل اون شرکت واحدی که میبینه یه پیر مرد یا یه پیر زنه میاد سوارش میکنه و بعد در ایسیا با حوصله پیادهش میکنه، کمکش میکنه، دستشو میگیره میاردش پایی. خیلی هستن که آدم های خوبی اگر نباشه از این آدم ها که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. تشکر و ممنون از لطفتون. محمد بختیاری از روستای بابافید، شهرستان توی سرکان.
2-204-2-0-8-2-6
من از خودگذشتگی رو و جواب بدی رو با خوبی دادن، دل بیکینه از کسی کینه به دل نگرفتن، کسی که بی محبتی میکنه محبت کنین بهش، مهربون بودن، همکاری کردن با کسی که بهتون بدی کرده باز هم ازش بگذارین از بدیش، خوبی کنین بهش و با معرفت بودن. اینا از خودگذشتگی دیگه، در قول معروف نباید کینه کسی رو به دل گرفت، چون اگه کینه بگیره مسلمون نیستش که. تمام خصوصیات یک فرد خوبی که از خود گذشتگی میکنه و از خودش این همه خوبی رو داره من در شوهر خودم میبینم. علی اصغر بزرگوار، طباطبایی هستم از گلبهار مشهد.
30900 نوشتن سلام به همه راه شبیه ها، با معرفت ترین آدم زندگیم دختر داییمه که واقعا معرفت رو برام تمام کرده، اسمش الهام امیریه. این رو رضا از لنگرود فرستاده.
با معرفت کسانی هستن که کلامشان زیبا و متین، نیتشان پاک و با ایمان هستن، کسانی هستن که بدون انتظار قدم خیر برای مردم برمید و وجودشون سرشار از برکته. با معرفت کسانی هستن که در صورت لزوم از حقوق مادی و معنوی خود برای گشایش در زندگی دیگران میگذرن. با معرفت کسانی هستن مثل پدر مادر که تمام وجودشون سرشار از عشق و برای پرورش و تربیت فرزندان نهایت از خودگذشتگی دارن. پروردگار حافظ همه شما، هاشم فربود صابه.
حسین آشوری از روستای خوزنام شهرستان آبی که قزوین نوشتن که سلام، من و مادرم از شنونده های پروپا قرص برنامه شماییم، الان داریم به برنامه شما گوش میکنیم. به نظر خودم با معرفت ترین انسان ها مادرها هستن که بدون هیچ منتی از جون بچه ها و از جون خودشون برای بچه ها مایه میزن.
نشو تعریف دقیقی از معرفت ارائه کرد. به نظر من معرفت یعنی رعایت هنجارهایی که مورد پسند یک جامعه انسانیه. البته معرفت یک چیز نسبیه، در جوامع مختلف انسانی معرفت گاهن تعابیر مختلفی داره. شاید چیزی که برای ما معرفت حساب بشه توی جامعه دیگه یه نوع هنجارشکنی باشه، ولی در حالت کلی و به طور نسبی همون که عرض کردم معرفت اینه که آن چیزی که مورد پسند عامه جامعه رعایت کنی و حتی بیشتر رعایت کنی با معرفت در محسوب میشه، چه تو کلام بدیده در عمل. ممنون از زحمات بچه های راه شب. منو تهر محمدی هستم از شیراز. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
زنده باشین. علی از ساری نوشته آدم هایی که با گذشت، بیریا، با مرام و خوش اخلاقند، به اینها میگن با معرفت. و همسرم خیلی با معرفته.
در خصوص موضوع برنامه تون باید بگم که آدم با معرفت از این که یکی نمی باشه یک رو باشه نمی که از یور رو سود بخنده از یور زیرا بزنه اینا آدم های با معرفت هستن نه مثل دوستی هستن که سالها دوستم بود ولی بعد فهمیدم که زیرا بزنی که مون می زنی اینا هم خیلی بی معرفت هست خدا از این جور آدم ها نصیب شما نه با تشکر شد درستان زندگی
بله آخرین پیامک که در این بخش میخونم نوشتن که با معرفت ترین آدم ها توی قشر راننده ها راننده های کامیون هستن که خیلی با معرفتن این رو مرتضی فرستاده از کرمان
صفا دارم کرمونی ها وفا دارم کرمونی ها تو سینشون یه دل با خدا دارم اگه بیای به کرمون والا بلا به خدا از دروازه کرمون پا تو نمیدی بیرون کرمون آسمونش والا صافی از درونش مثل قلب ماهویه کرمونی ها صفا دارم کرمونی ها وفا دارم کرمونی ها تو سینش برون یه دل با خدا دارم اگه بیای به کرمون والا بلا به خدا از دروازه کرمون پا تو نمیدی بیرون شهر تو رنج و خشت و گل عشق تموم ایرونه رو ترمه این خاک پا میگیر شازد ماهونه خنده رو لب ها مهمونه مهربونی فرابونه گرمی و مهمون نوازی تو قط شهر کرمونه کرمونی ها صفا دارم کرمونی ها وفا دارم کرمونی ها تو سینش برون یه دل با خدا دارم اگه بیای به کرمون والا بلا به خدا از دروازه کرمون پا تو نمیدی بیرون کرمون و عطر زیره کرمون بی نظیره اینجا لحظه لحظش از یادت نمیره کرمون یادگار تاریخ جهانه توی کوچه باقش خوشبختی نهانه کرمونی ها صفا دارم کرمونی ها وفا دارم کرمونی ها تو سینش برون یه دل با خدا دارم اگه بیای به کرمون والا بلا به خدا از دروازه کرمون با تو نمیدی بیرون
بله این هم یک ترانه کرمانی برای همه با معرفت ها و با صفاها به ویژه مردم خوب کرمان خب یک پیامک اینجا هست و یادم نرفته این رو بخونم. آقا مهدی یوسفی راننده کامیون از روستای تندران این بیت قشنگ رو فرستادن، نوشتن که معرفت در گرانی است، به هر کس ندهند. پر طاووس قشنگ است، به کرکس ندهند. آفرین، چه بیت زیبایی. ممنونم آقا مهدی عزیزم. و یک بار دیگه اعلام میکنم موضوع برنامه در خصوص معرفت داریم صحبت میکنیم که تعریف شما از معرفت چیه، با معرفت ترین یار زندگی شما، دوستتون، رفیقتون و اصلا با معرفت ترین انسانی که در زندگی دیدید تا به حال کیه و چرا. تلفن های راه شب که خاطر مبارک شما هست 2-205-309 و 224-2086 و سامانه پیامکی 30900.
راه شب یک شنبه شب. تلفن های رادیو ایران
220-486-220-5009.
پیامک 30900.
خب اگر آماده باشید بخشی رو میخوام برای شما پخش بکنیم که میدونم خیلی دوست دارید. من و عالی جناب فردوسی.
من و عالی جناب فردوسی.
تنظیم کننده و راوی شمسی فضل‌اللهی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و یاران عزیز سلام. عزیزان، از کجا ما داستان رو قطع کردیم؟ از اونجایی که در خانه هفتم دیو سپید بعد از ضربه زدن به رستم با چنگالهاش، با آخرین ضربه رستم با مغز به زمین آمد و کشته شد. رستم شمشیر دیگه‌ای به گردنش زد کلش کنده بشه، سپس به سرعت شکم اونو پاره کرد. جگر دیوو میخواست. همه این کارا برای این شده بود. جگر دیوو بیرون آورد و به سرعت بیرون غار رفت و اولاد رو آزاد کرد. از اینکه بسته بود به رخش آزادش کرد. گفت پارچه ای، پیرهنی، یه چیز ضرار، این جگر رو بذار تو اون، یه چیزی پیدا کن. اونم پیدا کرد. روی تنش یه تیک پارچه ای داشت، پیدا کرد و جگر رو توی پارچه گذاشت و دو مرتبه اینا راه افتادن. رستم تنش زخم بود، چه زخمای بزرگی. اولاد گفت وایسا، اول بذار من باید یه کاری بکنم. یه درختایی رو میشناخت، از درخت ها برگ ها رو کند، گذاشت روی زخما و چسبید، مثل چسب که میزنن به زخم. اون برگ‌هایی رو میشناخت که خوب بودن برای این زخم‌ها، تونتون رو این زخم‌ها برگ گذاشت که اصلا این خون نیاد، بتونه زندگی کنه. و انداختش روی رخش، گفت برو بشین من مواظبتم تا به یه چشم برسیم یکم بشورمت. من باید دست این دیو رو که به تنت زدی از تنت باید پاک کنم، زهر داره. بالاخره کنار یه چشمه نشستند، تن اینم تونتون شد، دو مرتبه بهش یه چند تا برگ زد و انداختش روی رخش، گفت بشین که بریم. هفتا کوه ما باید بریم پایین، هول نشو. جونداری بهش میوه داد، اینکه یه جونی بگیره این. بالاخره از این هفتا کوه اومدن پایین، رسیدن به در اون سالن بزرگ که کیکاووس اونجا بود و تنه زدند و رفتن تو داخل. پهلوانان که اینا رو نمیدیدن، پهلوانان چشمشون که کور بود، خب یعنی ندیدن رستم اومده یه نفر همراهشه. از صدا شناختن، حرف زد باشون، گفت من اومدم، کسی هم همراه منه، بهتون معرفی میکنم، این جگر رو بگیرین. کیکاووس گفت چی رو بگیریم؟ عجله کن، جگر رو چاک بزن. از قطره‌های خونش به چشم هر کدوم از ما 3 قطره باید بریزی. او را دم کمک کرد و این 3 قطره چشم اونا رو بینا کرد. حالا یکم که چشمشون و هم زدن، رستم رو دیدن، رستم رو بوسیدن و کیکاووس به اون آفرین گفت. گفتش به زال و رودابه بعد آفرین گفت، چنین پسری به جهان دادند و چنین پهلوانان هم تشکر کردن ازش. پهلوانان چون جنگ میرن همیشه با خودشون زمادها، یعنی پمادهایی که چیزهایی که قاطی هم شده و روی زخم میتونن بزنن، از این داروها داشتن. دیدن راستم زخم تمام بدنش، تند و تند به همون اولاد دادن، اون با برکا پاک میکرد و اون زخم ها رو میزد. لباس دیگه تنه راستم نبود، همه رو اون جر داده بود اون دیوه. و گفتن ما از لباسهای خودمون داریم اینجا، یه پیرهنهای یه چیزهایی. کیکاووس گفت غذا بیاری، شیر بیارین، شربت بیارین، به رستم برسین، رستم رو بشورین. کیکاووس گفت ما این در رو میبندیم دوباره از همین بر و اینجا جشن میگیریم. به اون خدمتکاره که ازش پول میگرفتن کار میکردن پول داد، گفتش به ما اینا رو برسونین، شربت و میوه و غذا و همه اینها، ما اینجا مریض داریم. رستم هنوز بیهوش نشده بود، اولاد رو معرفی کرد به همه، گفت من تمام این بقیه این راه رو من با اولاد آمدم، بیشتر این پیروزی رو ما به اولاد مدیون هستیم و من به اولاد گفتم که سالار مازندران خواهد شد. اینا رو گفت و حالش بد بود دیگه. به هر حال وقتی خوب بهش رسیدن و حالش خوب شد، کیکاووس گفت حالا بشینین که خطش بهتره، کاغذ خوب برامون بیارین. باز پول داد، از اون طلاها کاغذ آوردن و یکی نامه ای بر حریر سپید، بدان اندرون چند بیم و امید. دبیر خردمند بنوشت خوب، پدید آورید اندرون زشت خوب. یعنی خیلی چیزا رو تو اون نامه توضیح داد اون کسی که نوشت اینا رو. نخست آفرین کرد بر دادگر، کزو گشت پیدا بگیتی هنر. به نیک و به بد دادمان دستگاه، خداوند گردنده خورشید و ماه. کنون گر شوی آگه از روزگار، روان و خرد بادت آموزگار. این ابیات مالکیه، اینو دارن می نویسن به سالار مازندران. کیکاووس داره بر اون گفته که نامه بنویسین. روان و خرد بادت آموزگار، چو با جنگ رستم نداری تو تاو، بده زود بر کام ما باج و ساو. میگه چون تو نمیتونی با رستم جنگ کنی، تاب نداری، اون مالیات ما باج و ساو به کام ما اونجور که ما میخوایم بده و خودتو خلاص کن. و وگرنه چو ارژنگ و دیو سپید دلت کرد باید زجان ناامید. صاف و حسابی براش می نویسه اینا رو و نامه رو توسط فرهاد که یکی از بزرگان همون شهر بود به اینا سر می زد. متوجه بودن که کابوس این، حالا هم که چشمش بینا شده میدونن که پس فردا او خواهد بود که شغل بهشون میده. شاه ایرانه. این فرهاد نامه رو برد برای سالار. دوستان به زودی بقیه این افسانه تاریخی زیبا رو برای شما تعریف خواهم کرد. درود به نقالان، خادمان بینام و نشان شاهنامه. هر جا هستید شادمان باشید، سرفراز و سلامت و در پناه یزدان پاک.
هفدهم دی ماه عزیزان در تقویم ما یک اتفاق خوب هنری افتاده، یعنی تولد استاد محمد رضا لطفی، نوازنده و آهنگساز برجسته کشورمون. در ادامه شما رو به اختصار با زندگی هنری محمد رضا لطفی آشنا میکنم. محمد رضا لطفی، ردیفدان، موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده برجسته تار و ستار و کمانچه و همچنین پژوهشگر و مدرس موسیقی سنتی ایرانی بود. او از چهره‌های تأثیرگذار موسیقی ایرانی بود و با خلق آثاری مثل ایران ای سرای امید، کاروان شهید، برادر بیقراره و عشق داند به میان توده های مردم راه یافت. لطفی بنیانگذار کانون فرهنگی و هنری چاووش، گروه شیدا و مکتب خانه میرزا عبدالله بود. او هنرمندان بسیاری از جمله مجید درخشانی، صدیق تعریف، حمید متبسم و حسین بهروزینیا رو تربیت کرد. لطفی تجربه همکاری با خوانندگانی چون تاج اصفهانی، غلام حسین بنان، شهرام ناظری و محمد رضا شجریان رو داشت و همچنین خوانندگانی چون هنگامه اخوان، صدیق تعریف، محمد گلریز، محمد معتمدی، علیرضا شاه محمدی و امیر اسنا اشعری رو نخستین بار او به جامعه موسیقی معرفی کرد. اما بشنویم از زبان خود محمد رضا لطفی که در مصاحبه‌ای گفته: نمیدونم چه زمانی عاشق موسیقی شدم. من در موسیقی سقوط کردم، اما زمانش در خاطرم نیست. شاید از 4 سالگی جوانه عشق موسیقی در من زده شد و به نوعی این هنر آسمانی تمام وجودم رو فرا گرفت و حس کردم که چیزی جز موسیقی منو آرام نمی کنه. محمد رضا لطفی همچنین گفته تا 18 سالگی در گرگان زندگی کردم. برادرم تار می نواخت و پدر و مادرم عاشق موسیقی بودند. سپس به تهران اومدم و به دنبال موسیقی رفتم و پس از اون شاگرد استادانی چون شهبازی و دوامی شدم. برای یادگیری موسیقی بسیار کنجکاو بودم و تلاش میکردم اون رو یاد بگیرم و برای من یک جذبه بود. وقتی یک ملودی رو یاد میگرفتم من رو به یک حالت معنوی درونی میبرد و این لذت مدام از این می ناب ادامه داشت و هیچ وقت فکر نکردم که موسیقیدان نیستم و اگر باز هم به دنیا بیام همین راهی رو انتخاب میکنم که تا کنون رفتم و از مسیر زندگیم راضی هستم. محمد رضا لطفی در مصاحبهش گفته من 24 سال در غرب زندگی کردم و اونجا فعالیت موسیقی داشتم، اما دیدم که ایران و جووناش احتیاج بیشتری به آموزش موسیقی دارند و اگر در کشورم بتونم خدمتگزار باشم به اونها کمک کردم. بنابراین تصمیم گرفتم به ایران بازگردم. به علاوه من این شانس رو داشتم که با چند استاد برجسته و بارز موسیقی کار بکنم و تجربیاتم رو از طریق انتقال شفاهی منتقل کنم و این تعهد من رو واداشت که به سرزمینم ایران برگردم. محمد رضا لطفی در 12 اردیبهشت ماه 1393 در اثر بیماری سرطان در 67 سالگی درگذشت. روح شاد و نامش مانا باد. خدمت رو عرض بکنم که عزیزان آقای لطفی خیلی آثار درخشان و برجسته ای آفریده، چه در مقام آهنگسازی چه در مقام نوازندگی، ولی دو تا از این آثار که خیلی در خاطره ما هست، خب یکی اون ایران ای سرای امید هست که اوایل انقلاب با گروه چاوش ایشون کار کرد و شما بارها و بارها شنیدید و کیف کردید، و یکی هم آلبوم عشق داند بود که واقعا از آثار فاخر موسیقی ایرانی است با نوازندگی استاد لطفی، غزل درخشان.